آقای مزاری، اولا که میخواستم اول ازتون تشکر کنم برای اینکه لطف کردید تشریف آوردید و من به عنوان یک هموطن از شما تشکر میکنم که اومدید جلو، برای اینکه میدونم که بازگو کردن خیلی از اینها زیاد دلپذیر نیست. آدم خیلی از گذشته رو دوست داره که بذاره ببوسه بذاره کنار و من از شامتتون و از شرافتتون بخواستم تقدیر کنم اینجا. هر دم بزرگتون که بیاخت، من قبل از اینکه بریم و راجع به مسائلی که میخوایم صحبت بکنیم، من دوست دارم شما یه تصویری برای ما بکشی از اون زندگی که توش بزرگ شدین، از بچگی کجا بزرگ شدین، پدر مادر چه نوع پدر مادری بودن. میخوام اون ساختار شما رو از اون اول یه مقدار باش آشنا بشیم.
من در دهکده‌ای به نام سرشک در نطنز به دنیا اومدم. خانواده من خانواده تهی‌دستی بودن، پدرم به دنبال کار بود، برای اینکه ما دو تا بچه بودیم، من بچه دوم خانواده بودم. پدرم بالاخره در تهران کاری یافت و من در 2 سالگی با خانواده‌ام به تهران اومدیم و در تهران من بزرگ شدم. در تهران من به مدرسه رفتم و خانواده من خانواده بسیار بسیار مذهبی و در این حال فقیری بودن. پدر من آرزو میکرد که من به نجف برم و به تحصیل عمومی دینیه بپردازم، ولی چنین نشد و من در تهران موندم. من دیپلمم در تهران گرفتم و وارد دانشگاه شدم. من در سن 16 سالگی به مذهب روی آوردم. به هر حال در اون خانواده مذهبی که بودم، من در اون شرایط در این حال که به مسائل اجتماعی علاقمند بودم و وارد جبهه ملی شدم، من پیش از اون در سال 1339 در 20 دی ماه 1339 در یک تظاهرات شرکت کردم، تظاهرات دانش آموزی، و از اون زمان یعنی از سال 39 من به هر حال به فعال سیاسی بدل شدم و در این حال به فعالیت مذهبی برداختم. من در همون سال 40 با انجمن حجتی آشنا شدم و فعالیتام با انجمن حجتی شروع کردم. در آغاز فعالیت من خیلی چشمگیر نبود.
قبل از اینکه وارد فعالیتتون بشیم، دوست دارم یه تعریفی از حجتیه بکنیم برای کسایی که نمیدونن حجتیه چیه.
میگم من وقتی که وارد حجتیه شدم، آگاهی چندانی از این جریان نداشتم. بیشتر علاقه من به مسئله سیاسی بودم، با جبهه ملی شروع کردم به فعالیت و ولی متاسفانه در اون زمان در اوایل دهه 40 شاه تمام محافل دموکراتیک رو بست و هیچ امکانی برای آموزش سیاسی برای من نموند و تنها کسانی که در میدون مونده بودند و شاه سالها از اینا حمایت میکرد، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد بهشون عنوان تاج بخش داده بود به ملاها، ملاها قدرت داشتن و این ملاها بودن که در میدون بودن و من که دیگه هیچ امکانی برام نمون که به محافل دموکراتیک مراجعه کنم و آموزش سیاسی ببینم، من در واقع عملا پرتاب شدم به این حضیز، به این در واقع ذره جهالت و در اونجا تنها امکانی که برام وجود داشتش همین انجمن حجتی بود که من فعالیتام رو در اونجا تشدید کردم. انجمن حجتی در واقع یک انجمنی بود که با بهائی ها ضدیت داشت و با بهائی ها می‌خواست مبارزه بکنه. من هم که یک بچه مسلمانی بودم، طبعاً یه همچین احساسی داشتم و دلم می‌خواست که با بهائی ها مبارزه کنم. به ما میگفتن سربازان امام زمان و من هم می‌خواستم سرباز خوبی برای امام زمان باشم و در نتیجه فعالیت‌های بسیار بسیار فشرده‌ای بر ضد بهائی ها شروع کردم. در اون زمان برای 17-18 سالم بود و خیلی خیلی پرشور بودم، خیلی انرژیتیک بودم، خیلی تحرک داشتم و خیلی در انجمن حجتی من ارتقای مقام پیدا کردم، رفتم بالا حتی به پیش حاج آقا حلبی. حلبی یک شیخی بود در مشهد که در دهه 30 انجمن حجتی رو تأسیس کرد. همون زمانی که ساواک تأسیس شد، انجمن حجتی تأسیس شد در سال 1336-37 و بعد انجمن حجتی چون از آغاز پایه کارش گشود بر عدم دخالت در امور سیاسی و به جوانها میگفت نباید شما در امور سیاسی دخالت بکنید و کسانی که میومدن با حجتی فعالیت میکردن بعد قسمنامه‌ای رو امضا میکردن که به هیچ وجه وارد کار سیاسی نشن. این نتیجتاً مطلوب ساواک بود و ساواک از انجمن حجتی حفاظت و حمایت میکردش. این تشکیلات گسترش پیدا کرد و در دهه اوائل دهه 40 شاید مثلا نزدیک 100 تا عضو داشت در تهران و مشهد و قم و شهرهای بعض از شهرهای دیگه، ولی بیش از اون نبودن اعضا. بگذاریم از این که بعدها در زمان انقلاب این اعضا به بیش از 10,000 نفر رسیدن. به هر حال در اون زمان من به عنوان یک عضو بسیار بسیار فعال، حتی یه سری از دوستامو از بچه های محلمون و از همکلاسی هامو تبلیغ کردم و اینا رو آوردم و عضو انجمن حجتی کردم. من با اونا فعالیت میکردم. کار ما در انجمن حجتی چه بود؟ ما در انجمن حجتی در واقع جزوه نویسی میکردیم و کتاب های بهاءالله، کتاب های محمد باب، بیان عربی، اقدس و و و کتاب های مختلف رو به اصطلاح خودمون در اون زمان نقد میکردیم. یعنی اینا کتاب ها رو میخوندیم و مثلا ازش جملاتی رو برمیداشتیم که مثلا به نظرمون نادرست بود و ناصحیح بود و اینها رو در واقع تو بحث با کسایی که در شرف بهایی شدن بود به کار میبردیم که اینها رو واداریم که وارد بهاییت نشن. کار دیگه ای ما این بودش که در جلسات بهایی‌ها شرکت میکردیم و اونجا به خودمون میگفتیم نش، یعنی مثل نش میشستیم و هیچ واکنشی از خودمون نشون نمیدادیم که معلوم بشه که ما ضد بهایی هستیم و میخوایم علیه بهایی مبارزه کنیم. فقط میشستیم ببینیم که چه کسانی اومدن تو این جلسه که تازه مسلمان که مسلمان هستن و میخوان بهایی بشن. ما با اونها بعد از جلسه تماس میگرفتیم و اونها رو تشویق میکردیم که به یه جلساتی که ما داشتیم شبهای جمعه اونها رو بیاریم شبهای جمعه. شبهای جمعه جلساتی ما داشتیم، یک کسی میومد رو صحبت میکرد به نام دکتر توانا که این یک آخوند بود، معلوم نیستش که اصلا دکتر داشت اصلا دکترا داشت یا نداشت، اینو من نمیدونم، ولی این میومد اونجا صحبت میکرد و جوانایی که در شرف بهایی شدن بودن ما به اونجا می بردیم و اینها رو در واقع مثلا به حساب خودش آگاه می کرد که اینا بهایی نشن و این تلاش های ما بود برای اینا. البته در اون زمان چون ما از بهایی ها بسیار بسیار متنفر بودیم و بهایی ها رو به نوعی عامل استعمار انگلیس می دونستیم، طبعا من نفرت شدیدی از بهایی ها داشتم و این نفرت پایه تلاش ها و فعالیت های من بود. یعنی به من انگیزه های بیشتری میداد که هرچه شدیدتر علیه بهایی ها مبارزه بکنم.
شما گفتید که یکی از کارهایی که در زمانی که با حجتی کار میکردین این بود که میشستید اینا رو میخوندید و اون بخشایی رو که شما رو اذیت میکرد، یادتون میاد که توی این چیزایی که بهایی که میخوندین به عنوان یه مسلمون کدوم بخشا شما رو اذیت میکرد؟
ببینین اون موقع که من مسلمان بودم خب معتقد بودم که اسلام آخرین دینی که اومده و پیغمبر آخرین پیغمبر بوده، بعد و دین دیگه ای نبایستی بیاد رو دست اسلام بلند شه. به واژه هایی که امروز میتونم به کار ببرم مخالف این بودم که دکونی در مقابل دکون اسلام باز بشه. حتی این واژه امروز من اون زمان میتونی نمیگفتم. بعد این منو خیلی آزار میداد که یه دینی اومده در برابر اسلام واستاده و میگه اسلام به درد 1600 سال پیش میخورده و این دین دینیه که در واقع پاسخگوی نیازهای امروز بشریت هستش. چون من معتقد بودم که اسلام پاسخگوی نیازهای بشریت در تمام ادوار و قرون بوده و نمیتونستم بپذیرم که یه دینی اومده حالا ادعا میکنه که این میتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه. نه، من این من به من آزار میداد و من رو تحریک میکرد علیه خودش که من با این دین بجنگم و این دین رو نابود کنم و این دینداران رو نابود بکنم و کسی نمونه که بهایی نمونه و روی کره خاکی که همچی ادعایی بکنه که بخواد دکونی در مقابل دکون اسلام باز بکنه. و این منو آزار میداد خیلی و این کینه منو نسبت به بهاییت تشدید میکرد.
دیگه غیر از این مسائل دیگه هم بود؟
مسئله جزئی بود در مورد احکامی که در بهائیت وجود داشتش و رقابت با اسلام بود، که مثلا اسلام فرض کن برای زن ارزش قائل نشده ولی بهائیت مثلا خواستار مستساوی حقوق زن و مرد هستش. خب به هر حال اون زمان من با اون تفکرات ابتدایی مذهبی با تساوی حقوق به معنا مخالف بودم و گفتم هر چی که اسلام گفته همونه و هیچ مولا درزش نمیره، یا مثلا چیزهای مختلف دیگه. بعد تهمت های ما از خودمون در آورده بودیم که در بهائیت مثلا تجاوز به زنا یا مثلا کاره، یعنی یه چیزای سکسیستی در آورده بودیم به حساب خودمون که اینها در بهائیت وجود داره. یعنی میدونین اون موقع سعی میکردیم که یه جوری از این دین یه حیولایی بسازیم برای خودمون و برای دیگران که بگیم این یه دیانتیه که سراسر دروغ و سراسر تزویر و سراسر مسائل سکسیستیه و همش تو این مایه ها چرخ میخوره، یعنی این دین رو خراب بکنیم تو نظر کسایی که بهش داشتن علاقه مند میشدن.
کی تصمیم میگرفت که این این شایعه هایی رو که درست میکردین کی تصمیم میگرفت برای اینا؟ یعنی کی میگفت بیام این کارو بکنیم؟
اولا که بنیانگذار این جریان حجتی ضد بهائی حلبی بود، شیخ حلبی. شیخ حلبی یک انسان بسیار بسیار متعصب بود، مذهبی بود و معتقد بود که ما نباید با بهائی‌ها علنی مبارزه کنیم، مثلا نباید ما کتاب بنویسیم بر علیه بهائی‌ها، چون ما هر چی این کارا رو بکنیم بهائی‌ها بیشتر معروف میشن. ما بزرگترین هنرمون اینه که بهائی‌ها رو در توطئه سکوت بشکنیم. ما باید علیه بهائی‌ها توطئه سکوت بکنیم. تنها با توطئه سکوت میتونیم بهائی‌ها رو منکوب کنیم. ما نباید با اینها درگیر بشیم، نباید اینا رو معروف بکنیم. مثلا کاری که فلسفی کرد و حضرت القدس آتیش زد و بعد در شهرستان مختلف به بهائی‌ها حمله کردن، آتیش زدن خونه هاشون و کشتنشون، میگفتن که تو دهن بچه هاشون آب جوش میریختن و آزار و اذیتی که به بهائی‌ها دادن، انجمن حجتیه میگفتش که اینها خوب خوبه، بد نیست بکشن بهائی‌ها رو، خیلی هم خوبه، ولی این معروف میکنه بهائی‌ها رو، اینا رو مظلوم میکنه و این درست نیست. ما نباید مثلا کتاب، مثلا بعضی ها کتاب های اون موقع در اومده بود برای ضد بهائی ها، میگفت این کتاب ها درست نیست، ما نباید کتاب برای علیه بهائی ها چاپ کنیم. در نتیجه تو اون جلساتی که ما میرفتیم چیزی چاپ شده نداشتیم، همه چیزایی که میخواستیم یاد بگیریم جزوه بود، جزوه نیستی بود، میشستیم اون مثلا مسئول کلاسمون، معلممون جزوه میگفت، یا مثلا خود حلبی بود یا کسای دیگه جزوه میگفتن، ما مینوشتیم. یک کتابچه داشتیم که همیشه میوردیم خونه، اونا رو میخونیم، دوباره فرداش دفعه بعدش میوردیم اونجا که اینا رو همه رو بعد از بر میکردیم. آیاتی بود، جملاتی بود از کتاب اقدس بهاءالله، از کتاب بیان عربی سید المعاد باب و کتابای مختلف دیگه، بعد اینها رو خلاصه چیز میکردیم. بعد به تاریخ مثلا بهائیت اشاره میکردیم، مثلا جریان قرة‌العین، طاهر قرة‌العین رو مثلا ما یک مثلا فحشا میدونستیم که یک زنی بیاد بی حجاب بشه، حجاب رو از روی خودش برداره، جلوی مردا ظاهر بشه، این رو فحشا میدونستیم. ما به طاهر قرة‌العین به عنوان یک فاحشه نگاه میکردیم که جلوی مردا اومده خودش رو ظاهر کرده، عریان شده یا چه شده این حرفا، و این تصوراتی بودش که ما از این دیانت داشتیم و دیگر به دیگران القا میکردیم برای اینکه اینها رو دور بکنیم از بهائی شدن.
هیچ حرکت فیزیکی هم هیچ وقت علیهشون کردیم؟
حرکت فیزیکی به اون معنی که مثلا ما اینا رو بزنیم نه، ولی اشتباه ما در اون زمان اگر از بادید الان نگاه بکنم و خدا مسئول میدونم اینه که ما به هر حال من غیر مستقیم به نوعی، به گونه‌ای ما در واقع کینه و نفرت علیه بهائی‌ها رو در واقع شعله‌ور می‌کردیم و این نقش رو داشتیم، نقش کینه ورزی مردم و مسلمان‌ها رو علیه بهائی‌ها، این کار رو می‌کردیم. ولی این که فیزیکی به اینا حمله کنیم، من به خاطر نمیارم که یه جایی به اینا فیزیکی حمله کرده باشیم.
ولی چجوری مردم رو همون شایعه هایی که میگفتید، چجوری مردم رو با مردم سرکار داشتین که اونا رو تحریک کنید؟
ما به خصوص مردمی که مثلا از چیزهایی از باهایی ها شنیده بودن و گرایش های خیلی خیلی ابتدایی به اینا داشتن، ما سعی میکنیم کینه ضد باهایی ها رو باید اینا بشورونیم و به اینا نشون بدیم که باهایی ها اومدن یه دکونی در مقابل اسلام باز کردن و اینها ادعاهای دروغی میکنن، ادعا میکنن که به زنها آزاری میدن در حالی که زنها رو به فحشا میکشونن، ادعا میکنن که اینها قوانین مدرنی آوردن در حالی که هیچ چیزی نیاوردن، هیچ چیزی ندارن در مقابل اسلام ارائه بدن، اینا همه دروغ میگن، اینا همه مزور هستن، حق بازن و به این ترتیب به هر حال به نوعی کینه بر ضد بهائی‌ها رو در اینها میشوروندیم.
و هیچ شاهده هیچ حرکت اون نوع مردم علیه بهایی ها بودید؟ هیچ کدوم شاهد بودیم؟
من خودم شاهد حرکت اینا نبودم به اون معنا، ولی گاهی موقع مثلا من به خاطر میارم که تو مدرسه همکلاس بهایی داشتیم که اینا آزار میدادن، مثلا یه یهودی بود تو کلاس ما که اینا آزار میدادن، من سعی میکردم از این یهودیه تا حدودی چی بفهمی نفهمی یه جوری دفاع کنم، مثلا خودم در مورد اونو بچه‌های دیگه که اذیتش می‌کردن قرار بدم، ولی در مورد باهائی‌ها وقتی اذیتشون می‌کردن من خودم می‌کشیدم کنار، یعنی کاری نمی‌کردم، حتی اونایی که اذیت می‌کردن به نوعی مثلا کارشون رو تایید می‌کردم، به گونه کارشون تایید می‌کردم، یعنی از این نظر من خب
بعد به عنوان یک مسلمان از اینکه اون شایعه‌هایی که درست می‌کردید هیچ پشتوانه چیز نداشت، عینی نداشت،
نه
حست اون موقع هیچ وقت خودتون رو سوال میکردین که خب ما داریم دروغ میگیم اینا رو
ده.
و آیا ما به عنوان یه مسلمون که قراره یک آدم های معتقد و پاک سرشتی باشیم
و راستگو باشیم،
این هیچ تضادی به وجود می آورد؟ هیچ و هرگز آورد اون موقع ها یا نه؟
دروغ انسان، تعصب انسان رو کور میکنه، انسان بر ضد دشمنش دروغ میگه، تزویر و ریا به کار میبره و افترا میزنه بدون اینکه این رو در واقع دچار یک نوع نگرانی بشه که چرا من دارم دروغ میگم. این تعصبی که آدمو کور میکنه و نمیذاره که آدم ببینه که چه داره میکنه بی صداقتیه، تعصب بی صداقتی میاره. چون اگر آدم یک لحظه صداقت داشته باشه داره میبینه که داره دروغ میگه، یه همچین چیزی نیست، این درست غیر از اینه، ولی این کار آدم میکنه برای اینکه تعصب نمیذاره که آدم صداقت داشته باشه، نمیذاره که آدم راست بگه، به خودش آدم دروغ میگه. تعصب باعث میشه آدم به خودش دروغ بگه، خودش رو فریب بده که بتونه به اون حرکات زشت و ناهنجاری که داره علیه جریانی میکنه به اون بتونه ادامه بده. این خصیصه تعصب و کوته نظری یک مسلمانه که در واقع با دروغ و تزویر و ریا و کلاشی سعی میکنه که کسان دیگر رو، ادیان دیگر رو در واقع تخطئه بکنه، اینا رو منکوب بکنه و بگه که اینا نادرستن و ما درست هستیم. و در اون لحظه آدم متاسفانه دچار تضاد نمیشه که بگه من چرا دارم دروغ میگم. ولی این دروغ ها، این دروغ هایی که ما میگفتیم بعدها که من حتی تردید در مورد اسلام پیدا کردم و تحول پیدا کردم، تحول فکری پس از اون ارزان های فکری، در اون زمان به سراغ من اومد. در اون زمان فکر کردم که اون زمانی که من بعد علی بهایی ها مبارزه میکردم بذارم یه بار دیگه ببینم که چی فکر میکردم اون زمان، یعنی یک بار دیگه من تمام اون آموزش هایی که تو انجمن ضد بهایی دیدم یک بار دیگه تمام اینا رو مرور کردم. من رفتم زندگی باب رو دوباره خوندم، من رفتم دوباره زندگی بهایی رو خوندم، رفتم دوباره به قوانین بهایی ها دوباره مراجعه کردم و تحقیق کردم، تحقیق کردم و این بار به این رسیدم که اتفاقا سید علی محمد باب چه مرد بزرگی بوده. به این نتیجه رسیدم که اتفاقا این یک انقلابی بزرگ بوده، سوسیالیست بوده این آدم و چیزایی که آورده بوده بسیار بسیار پیشرو بوده. مثلا سید علی محمد باب معاد جسمانی رو رد میکنه، فقط تکیه میکنه روی معاد روحانی و این یک تحول بزرگی در مذهب شیعه. بعد مثلا آزادی زنها، تساوی حقوق زن و مرد، یا کاری که تا طاهری قرة العین میکنه، هر ایرانی باید به خودش بباله از اینکه در تاریخش یک کسایی مثل طاهره قرة العین داشته. قرة العین یک زن بسیار بسیار شجاع، پیشرو و آزاده‌ای بوده و من از این بابت اظهار شرم میکردم به بهائی‌ها، بابیا، به کسایی که به اینا اعتقاد داشتن و من با دروغ و تهمت و افترا سعی میکردم این گروه رو منکوب بکنم. و اینجا بود که من پیش خودم دچار پشیمانی شدید شدم و دوست داشتم که در اولین فرصت اگر به هممیهنان شریف بهائیم برسم، از اینها به خاطر اون دوران سیاهی که در زندگی من بود در اون 4 سال، من از اینها پوزش بخوام و الان از این فرصت استفاده میکنم و واقعا دستم رو برای فشردن دست هممیهنان شریف بهائیم دراز میکنم. من هممیهنان بهائیم رو بسیار بسیار دوست میدارم و امیدوارم روزی برسه در کشور من که هر انسانی با هر عقیده‌ای بتونه آزاد زندگی بکنه و عقیده خودشو بیان بکنه، هر چی، هر عقیده، نادرست یا درست. بحث بسر درست یا نادرست عقیده نیست، بحث بسر این که من به حق هر انسانی برای داشتن هر عقیده احترام باید بذارم. من وظیفه منه، من میتونم انتقاد بکنم از این دین یا اون دین، از اسلام یا این دین یا اون دین، این حق دموکراتیک منه. من میتونم از هر کسی انتقاد بکنم، انتقاد کار دموکراتیه و میتونم بکنم، هیچ کسی هم نمیتونه من ایراد بگیره که شما چرا توهین داری میکنی. نه، این توهین نیستش. اگه من از اسلام انتقاد بکنم، این توهین به کسی نکردم. من دارم حق از حق خود دموکراتیک خودم استفاده میکنم برای اینکه به یه باور نادرستی به گمان خودم بتازم، اونم میتونه به باور من بتازه. این حق دموکراتیک همه انسانان که به باورهای همدیگه بتازن، انتقاد بکنن، ولی این حق رو نمیشه نادیده گرفت که حق هر انسانیه که هر باوری داشته باشه. من در آرزوی روزی هستم که کشور من با آغوش باز همه اعضای خودش رو، همه اتباع خودش رو، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره با آغوش باز بپذیره و فقط ایرانی بودن ملاک باشه. من در دلیل نهایی میخوام بگم که انسان بودن باید ملاک باشه، حتی ایرانی بودن هم برای من مهم نیست دیگه. من معتقدم هر انسانی در پشت این کره خاکی با هر رنگ و لباس و نژاد و مذهب و آیین و دینی و مسلکی برابره و همه حق دموکراتیک خودشون رو دارن که از همدیگه انتقاد میکنن، از نظر همدیگه، و ولی باید با صلح و آرامش و دوستی در کنار همدیگه زندگی بکنن. مذهب نباید مرز به وجود بیاره بین این آدم تا با اون آدم، مذهب نباید مرز به وجود بیاره، این مرزها باید برداشته بشه. انسان ها همه به قول بهاله جمله جالبی داره، میگه همه بار یک درختیم و بار یک داریم و بر یک شاخسار، و این واقعا جمله بسیار بسیار زیباییه. ما همه واقعا یکی هستیم، ما موجودات انسانی هستیم و میتونیم با هم دوستانه، برادرانه، خواهرانه در کنار هم دیگه زندگی بکنیم. چرا ما باید کینه ورزی کنیم؟ چرا باید ما به جمعی، به یک اقلیتی کینه بورزیم؟ چرا ما باید این را آزار بدیم؟ و این در واقع شرم من رو نشون میده از گذشته سیاه خودم. این گذشته من سیاه بوده و امیدوارم که هممیهنان شریف بهائی من رو ببخشن.
حجتیه رو بگیم
میگم. بعد به حال این وضعیت اون زمان بود که بعد من تا سال 44 که دستگیر شدم بودم با اونا، ولی اون زمان مثلا حجتی شاید اعضاش به 100 نفرم شاید نمیرسید، ولی بعدها این اعضا زیاد شدن. در زمان انقلاب اینا به 10,000 و شاید بیشتر رسیدن. در زمان انقلاب در حجتی تحول ایجاد شد، یعنی حجتی که تا اون موقع میگفتش در سیاست دخالت نکنین، حالا که دور دست خودشون افتاده، خب دیگه این دلیل نداره که باید در سیاست دخالت بکنن، باید بیان تکلیف خودشون روشن بکنن با انقلاب. خمینی البته به اینا غضب کرد، چون خمینی اینا با خمینی مخالف بودن، خمینی با اینا مخالف بود. خمینی به اینا غضب کرد، من غیر مستقیم اینا رو تهدید کرد و اینها به این دلیل حجتیه رو در واقع منحل کردن، اعلام کردن که سازمان منحل میشه و دیگه سازمان به نام حجتیه ضد بهائی وجود نداره.
هنوز اون موقع رئیسش هم بود؟
بله، اون کسایی که بودن که دستاندار بودن و از پرورش گرفته تا دیگران و این حرفا که حالا لیستشون لازم نیست بیارم اینجا. من به هر حال اینها بودن اون زمان، حلبی هم بود اون زمان و خیلی از کسای دیگه. و بعد اینها در واقع در اون سال که خودشون منحل کردن، مسئله این ترتیب بود که حجتی یکی از سیاستاش در همون زمان ما هم این بود که غیر از ارتباط به اصطلاح تشکیلاتی که ما با هم دیگه داشتیم، هر هفته یک بار همدیگه می دیدیم و گزارش کار هفته گذشته اون می دادیم و راهنمایی می گرفتیم برای هفته بعد، ما در این حال ارتباط خانوادگی با هم پیدا کردیم، چون مرتب ما به پیکنیک هایی می رفتیم. من عکسایی دارم از اون پیکنیک ها که بعد می تونید شما نشون بدین. می رفتیم جاجود، می رفتیم پسخره، این طرف اون طرف پیکنیک هایی می رفتیم و یک کاری می کردن. سیاست حجتی این بود که یک ارتباط عاطفی بین افراد به وجود بیارن و این ارتباط همچنان ادامه داشت. یعنی زمانی که در زمان بر پس از انقلاب اینا خودشون منحل کردن در زمان خمینی، در واقع به خاطر اون روابط عاطفی که با هم داشتن عملا منحل نشدن، عملا این ارتباطات وجود داشت، عملا دیدارها صورت میگرفت، همدیگر میدیدن، ولی خب دیگه در واقع به صورت تشکیلات میگفتن ما نیستیم، ولی در واقع عملا وجود داشتن. نقششون در اون زمان چی بود؟ حجتی در واقع نقشش پس از انقلاب نقش به راست کشوندن رژیم اسلامی بود. رژیم اسلامی به اندازه کافی راست بود، ولی اینها بیشتر سعی میکردن که اینا رو به راست بکشن و اراجیف و خرافه ها رو بین مردم رایج کنن، از جمله مثلا امام زمان، مثلا جمکرانی که در قم درست کردن و نظر اینها که همش امام زمان امام زمان این حرفا باشه و خرافه امام زمانی که مثل که ترشی انداخت خدا برای 1200 سالی که تو ترشی مونده و حالا چه زمانی میخواد از این ترشی در بیاد بیرون معلوم نیست. به هر حال اینا سعی میکنن که این خرافه ها رو دامن بزنن و این وظیفه خودشون بود و رژیم رو هرچی بیشتر به سمت راست بکشونن. این یک نکته. یه نکته دیگه اینه اطلاعات بسیار بسیار دقیقی از بهائی‌ها داشتن. لجنه مرکزیشون، عناصرشون، رهبریشون، اعضاشون، بسیار بسیار اینا تو این زمینه‌ها از همون زمان ما کار میکنن. اینا رو خیلی خوب میشناختن. ما جلسات بهائی رو خیلی زود خوب میفهمیدیم، میدونستیم کجاست، میرفتیم در جلسات بهائی شرکت میکردیم بدون اینکه دعوت شده باشیم و سعی میکردیم که اون مسلمانایی که اومدن اونجا میخوان بهائی بشن اینا رو به قول خودمون نجات بدیم. پس از انقلاب هم همینطور. اطلاعاتی که اینا از بهائیان داشتن در خدمت رژیم قرار گرفت و رژیم در سرکوب بهائیان بیشترین تکیگاهش همین انجمن حجتیه بود که مثلا ظاهرا دیگه وجود نداشتش، ولی اطلاعات بود، ارتباط آدما با هم دیگه بودن و اینها از طریق این ارتباطاتی که با هم دیگه داشتن تاثیرگذاری میکردن روز رژیم و در نهادهای مختلف رژیم از وزارت اطلاعات گرفته تا جاهای دیگه در نهادهای مختلف رژیم نفوذ کردند. اینا نقش بازی میکردن در رژیم اسلامی و این اطلاعات در اختیار رژیم میذاشتن و رژیم به راحتی میتونست بره و اینا رو دستگیر کنه بهائی رو. این موج دستگیری که سالهاست در کشور ما جریان داره، اینها در واقع دستپخت این جمعیت سیاه و سیاهکاره که اینها در اختیار رژیم قرار گرفته و رژیم بهائی رو دستگیر کرده، فوج فوج و تیرباران کرده و منجر به ترک میهن کرده، جلای وطن کرده. بهائیایی که تونستن فرار کنن فرار کردن، جلای وطن کردن و به کشور دیگه پناهنده شدن. این نتیجه کار انجمن حجتی بوده در 34 سال گذشته رژیم اسلامی. پیش از اونم 10-15 سالی که کار میکردن، در 10 سالی که پیش از اون کار کردن از سال 36-37 تا سال 57، در واقع بیش گفت 20 سالی که قبلا کار کرده بودن، اون زمان در واقع کسب اطلاعات بود. تو این 20 سال تا اونجا که تونستن اطلاعات پیدا کردن، از لجنه مرکزی بهائی‌ها گرفته تا عناصر مبلغشون تا عناصر برجسته‌شون، اینها رو جمع‌آوری میکردن. یه نکته که باید بگم اینه که تو مسلمان ها حسادت شدیدی نسبت به بهائی‌ها وجود داشت، چون به گمان من اگر ایرانی ها، یه آماری که من نمیدونم چقدر درسته ولی فقط همین حسی میزنم، اگر فرض کن ایرانی ها 50% دانشگاه دیده هستن، 60% دانشگاه دیده هستن، اگه اینو بیاریم رو بهائی‌ها فیکس بکنیم، زوم بکنیم، بهائی‌ها 80% 90% دانشگاه دیده هستن. یعنی بهائی‌ها انسان های بسیار بسیار با فرهنگی هستن و این حسادت مسلمان ها رو تحریک میکرد. شما سر هر کوی و گذاری که می‌بینید مهندس بهائی، دکتر بهائی، تا دلتون می‌خواد دکتر بهائی تو کشور وجود داشته و طرف که مزنش مریضی شد چیکار می‌خواد بکنه؟ دکتر حاضر بسیار عالی و زبردست اونجاست، سر کوچه است، خب ببر پیش بهائی یا نبره؟ اگه نبره زنش می‌میره، اگه ببریدنش نجات داره میکنه، ناچار بود ببری پیش بهاییه چون چاره دیگه نداشتن مردم، ولی در این حال نفرت مردم رو علیه خودشون زیاد میکردن. اینا به خاطر که مردم دچار حسادت شدید شده نسبت به بهائی‌ها، که بهائی‌ها چقدر آدمای تحصیل کرده دارن، چقدر دکتر و مهندس و پروفسور و استاد دانشگاه دارن، و این در واقع یک خصومتی دشمنی در بین مردم ایجاد میکرد برای ضد بهائی‌ها. البته مردمی که من میگم مردمی هستن که ناگاه هستن، مردمی هستن که هیچی نمیدونن، که البته من متاسفانه باید بگم که ناگاهی مردم هم مقصر شاه بود، برای اینکه شاه هر جوانی رو که یک کتاب میخوندش به خاطر فقط خوندن یک کتاب میگرفت به 3 سال زندان میداد. خب شما بدون خوندن کتاب چطوری میتونید آگاهی خودتو بالا ببرید؟ شاه در واقع حق دانستن رو از مردم گرفت. در نتیجه شاه وقتی از ایران فرار کرد، یک ملت نادان و ابله رو گذاشت و رفت، و این ملت نادان و ابله فریب خمینی رو خوردن. اینا خیلی مسئله روشنه، خیلی واضحه، برای اینکه کاری که شاه کرد در اون فضای بسته هیچ کسی نمیتونست توان شکوفایی خودش رو نداشت، نمیتونست استعدادش رو شکوفان بکنه، نمیتونست آگاهی بکنه، آگاهی به دست بیاره، نمیتونست کتابی بخونه، مطالعه‌ای بکنه، بفهمه که دنیا دستی کیه، چجوریه وضعیت. در نتیجه وقتی همه چیز به هم پاشید، خمینی خیلی ساده از ناگاهی مردم سوء استفاده کرد و کرد آنچه که نباید میکردش.
جز به از اون با آشنایی که با اون تعداد کمی از حجتیه که قبل از انقلاب بود دارید، هیچ کدوم از اون افرادی که شما میشناخید امروز توی مطانده قدرت هست؟
من از با توجه به تماسایی که با بچه‌هایی که بعد از من تو انجمن حجتیه بودن میشناسم، از اونا پرسیدم، اونا برخی از اینا رو نام بردن که البته نام‌های کاملا ناشناییه، و اینها در واقع رفتن تو سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم، یعنی چهره‌هایی نبودن که بیان و مصدر قدرت بشن و شناخته بشن، چهره‌های ناشناخته‌ای بودن با اطلاعات بسیار بسیار ذی قیمتی که داشتن در رژیم، رفتن تو اون زمینه‌ها و اون اطلاعات رو طبعا در اختیار رژیم قرار دادن، اطلاعاتی که به درد رژیم می‌خورد در کشتار و یورش به بهائی‌ها و تاراج این در واقع اقلیت مذهبی.
جزء برنامه ریزی حجتی زمان شما این بود که بعضی از شماها رو بفرستن اصلا بهایی بشین که لای اینا بمونید که اطلاعات بهتری بگیرید یا نه؟
بود، بله بله، کسی بودن که
توضیح بدین،
بله کسی بودن که در زمان ما اینها وظیفه داشتن که برن تو بهایی ها، اینها وظیفه داشتن که برن تو بهایی ها و حتی اگه شده به اعلام کنن که بهایی شدن، برای اینکه هرچی بیشتر اطلاعات بگیرن. کار اطلاعاتی انجمن حجتی، انجمن ضد بهایی بسیار بسیار کار بالایی بود، یعنی اینا به اطلاعات اون زمان خیلی خیلی بها میدادن، اینا خیلی خیلی تلاش میکردن که هرچی بیشتر اطلاعات جمع کنن، ببینن بهایی ها کجا هستن که بتونن در موقع ضروری اینا رو برن مزاحمشون بشن، آزارشون بدن، مزاحم کارشون بشن، اینها رو به قول خودشون افشا کنن که مثلا مردم به اینا مراجعه نکنن، اینها رو فاش کنن، افشا کنن که این بهایی، اون بهایی، فلانه، چیه این حرفا. اینا سیاست های اینا بود. بله البته بودن کسایی که برن و ادعا کنن که حالا بهایی هستن و خب برای خودشون هم از نظر اسلامی هم کاملا مشروع بود، برای اینکه معلوم بود طرف دروغ داره میگه، دروغکی رفته بهایی شده، ولی این کارو میکرد برای اینکه اطلاعات بگیره، جمع کنه اطلاعات، جمع کرد اطلاعات میورد میداد به انجمن حجتی، انجمن ضد بهایی.
شما امروز با این دیدگاهی که دارین، من شخصا به عنوان ایرانی فکر میکنم که چرا در ایران ایرانی ها اجازه میدن که این کارها رو با بهایا بکنن؟ چون من فکر میکنم که این وظیفه هر مخون برای ما مثلا به عنوان هموطن باید وایسیم جلوی این بلایی که سر بهایا میگن بگیریم، ولی خب نمیکنن. یه مقدارش خبره ترس از رژیم اینا و اینا میدونم. شما امروز پیامتون به عنوان یک ایرانی که این مسیر رو طی کردین، مسیر خیلی فانتاستیکی هم هست، هر کسی این مسیر رو طی نکرده مثل شما، پیامتون مردم ایران در رابطه با مسائلی که بر بهایی های ایرانی در ایران میگذاری که خودتون بهتر از من میدونین چیه؟
من بیش از حد برای همه هم‌میهنان خودم، چه بهایی چه غیر بهایی، نگران هستم، رنج میکشم، متاسفانه کار زیادی دستم بر نمیاد. من فقط آرزو دارم، من فقط یک رویا دارم. به قول لوتر کینگ گفتش، من یه رویا، I have a dream. من یک رویا فقط دارم. رویای من اینه که یک زمانی در کشور ما مردم ما به این درجه از فرهنگ و رشد برسن که هر انسانی فقط به حکم انسان بودن حق داره هر اعتقادی و هر دینی داشته باشه. این حق داشتن هر اعتقاد و دین و مذهبی بایستی حق دموکراتیک هر انسانی باشه. ممکنه من با این دین یا اون دین مخالف باشم، ممکنه من ضد اون باشم، من میتونم حق دموکراتیک منم هست که به اون دین بتوزم، به اون دین انتقاد بکنم، بگم این نادرسته، این غلطه، این چیه، این حق دموکراتیک منه. ولی من به هیچ وجه نمیتونم متعرض حق یک انسان بشم برای داشتن هر باوری. من اصلا روی اون محتوای باور هیچ حرفی نمیتونم بذارم، صلاحیت ندارم بذارم. هر باوری، باور به یه سنگ، اصلا بگی که این سنگ خدای منه، حقشه که این اعتقاد رو داشته باشه و هیچ انسانی نمیتونه متعرض اون بشه برای داشتن این حق. من آرزوی من، رؤیای من، ایدئالهای من اینه که روزی در کشور من مردم من به اون درجه از آگاهی برسند که برای هر انسانی این حق رو به رسمیت بشناسند، یعنی بپذیرن که انسانها انسان هستن قبل از این که بهایی باشن یا مسلمان باشن یا هر دینی دیگه ایشته باشن. در نتیجه این انسان ها باید آزاد باشن در انتخاب راه زندگیشون. این راه زندگیشون. من آرزو دارم، اینم یه رؤیاست، یا آرزو دارم که یه روزی روزگاری در کشور من یک زن بهایی در کشور من رئیس جمهوری کشور من بشه. چی میاد رأی میده به یک زن بهایی که این زن بشه رئیس جمهور ما؟ این به معنی نیستش که من باهایی هستم و طرفدار باهایی هستم. من نه طرفدار باهایی هستم، نه باهایی هم، نه طرفدار مذهب، نه هیچ طرفدار هیچ مذهبی نیستم. من ضد هر مذهب هم هستم، مثلا مذهب قبول ندارم، مثلا همه اینا رو از بیخوبون رد میکنم. من اصلا توجه میکنین، این اعتقاد من ناشی از اینه. برای اینکه وقتی من یک بخشی از کشور من، بخشی از میهن من، بخشی از مردم من که باهایی باشن، با اینکه بالاترین فرهنگو دارن، گفتم اگر ایرانی ها 60% دانشگاهی داشتن، باهایی ها 80% دانشگاه دیده هستن، انسان های با فرهنگی هستن. ما نیاز داریم به این بخش از مردم خودمون. من آرزو دارم یه زمانی تمام باهایی ها برگردن به ایران. اینا متخصصین بسیار بسیار با ارزشی هستن و برای کشورشون تلاش بکنن. اینا عاشق میهن خودشون هستن. باهایی ها، باهایی ها مثل هر ایرانی دیگه عاشق ایران خودشه، برای که ایران وطنشه، میهنشه. ایران معلومه که دوست داره ایران، میخواد برگرده کشورشو بالا ببره، به اطلاع کشورش کمک کنه. خب من به عنوان یک انسان که به انسان ارج میذارم، وقتی میگم دلم میخواد یه زن بهایی بشه رئیس جمهور ما، به معنی این نیستش که من طرفدار بهاییم، نه اصلا این معنی نه. من فقط این معنی رو داره که من به انسان بودن ارج میذارم و یک اقلیت که این همه زیر ستم بوده، اعدام شده، کشتار شده، شکنجه شده و این همه زجر کشیده، من دلم میخواد که در ازای این همه زجری که در گذشته به این اقلیت روا داشته شده، بیاد یک زن بهایی بیاد بشه رئیس جمهور من. اون موقع من احساس آرامش میکنم، احساس این میکنم که به آرزوها و آرمانهای خودم رسیدم و رؤیای من تحقق پذیرفته. این رؤیای خودمو از روزی که بر کشورم یک زن بهایی حکومت بکنه، رئیس جمهوری ما باشه. من وقتی شنیدم که اینجا گرد همایی قرار تشکیل بشه از هم‌میهنان شریف بهایی و اینا عاشق حقیقت هستند و میخوان حقیقت رو گسترش بدند، بگسترانند، از من دعوت کردند و من این دعوت رو با کمال میل پذیرفتم. 20,000 کیلومتر پشت سر گذاشتم، از فرانکفورت در آلمان به لس آنجلس در آمریکا پرواز کردم که بیام اینجا در کنار هم‌میهنان شریف بهائی که بسیار دوستشون می‌دارم و
و پوزشم رو تکرار میکنم و ازشون واقعا خواهش میکنم که منو ببخشن به خاطر اون 400 سیاه زندگیم. من اومدم اینجا که حقایقی رو در این خصوص بگم که امیدوارم که گفته باشم حق سخن رو ادا کرده باشم و امیدوارم که به هر حال آمدنم سودی داشته و تونسته باشم در این روشنگری شرکت بکنم و برای همه دست‌اندرکاران این جریان، این برنامه نهایت آرزوی کامیابی و پیروزی رو دارم و امیدوارم که بتونن به بهترین نحوی جنایات این رژیم رو به چشم جهانیان برسونن و نشون بدن که چه جنایاتی در حق این اقلیت مذهبی در ایران صورت گرفته و امیدوارم به روزی برسیم که نقطه پایانی بر این جنایات باشه و مردم ما همه در برادری و برابری زندگی بکنن.